وجود دارد در کشور ما، یکیش هم همینجاست که دولت کنار بکشد، خود رو ساز بده به بخش خصوصی خودش مدیریت کند. من معتقدم باید یک جهش خوب باید بتونی در اونجا رخ بدیم. چرا؟ چون بخش خصوصی حاضر نیست پول مفت به جایی بده، نیروی مفت به کار بگیره، ولی چون دولتیه عجیب دولت و ملت داره میره، هر گروهی که میاد سر کار، هر دولتی که میاد سر کار، اونجا حیات خلوتشه، هر مجلسی میاد سر کار اونجا حیات خلوت.
یعنی اگه شما تو دوره نمایندگیتون تو همین دوره بتونید یک گام مهم برای اصلاح بخش خودرو و خصوصی شدنش در حد مقبول و معقول بردارید، به نظر میشه این باقیات سالات هم بشه برای شما دیگه، دولت بعدی هم بیاد خیلی نمیتونه کار به کارش داشته باشه.
ما در هر مسیر تلاش میکنیم، از ابتدای شکل‌گیری دولت جدیدم به وزیر صنعت معدن یکی از نکاتمون همین مسئله بوده و حتما یک چند ماهی از دورش بگذره، حداقل 5-6 ماه از این دورش پشتر بگذره، ما یکی از سوالاتی که ازش خواهیم داشت ببینیم در این مسیر چه برنامه‌ریزی کرده.
خدا خیرتون بده کرده. چون که حالا به تعبیر آیه محمد تقدیری از تهران همه ناراضی، یعنی خودروسازه یه جور ناراضی، حالا اینو من اضافه کردم، مردم ناراضی، تولید کننده ناراضی، به هر حال
هنر قطع ساز
حاکمیت ناراضی دیگه. اگه بتونید اینو به یه سرانجام برسونید به نظر میاد که
راش همین هستش که
در حال یک گام خیلی مهمی برداشت بشین و سرمایه اجتماعی رو تقویت میکنه. آی دکتر خودرو الان تاثیرگذار شده بر حوزه سرمایه اجتماعی ما، بر حوزه شناختی ما، متاسفانه خودرویی که بعد سوارش بری بیای و این به نظرم اصلاحش خیلی از مسائل دیگه ای ما رو بتونه تا حدی البته اصلاح بکنه و دلگرم بکنه مردم رو. ما اگر میخوایم در انتخابات پرشور باشن، خب این نماینده تونستن تاثیرگذار باشن برای اصلاح یک روند. قطعا هر عقل سلیمی میدونه که ما یک شبه آلمان تو خودروسازی نمیشیم، که معلومه، ولی صفر و یکی هم نیست بگیم آقا یا همه رو تعطیل کنیم یا همه رو باز کنیم همه بیان، نه میتونیم نه شدنیه. ان شاءالله بتونید با یک روندی که مردم اونو احساس کنن، قدیم میگفتن دوریس صفرشون مثلا ببینن، حالا
نظارت ما بر دولت و بخش خودروساز حتما جدیت بیشتری پیدا میکند برای واگذاری این مدیریت به بخش خصوصی.
جناب همتی عذرخواهی میکنم، البته اینم در نظر داشته باشید، همونطوری گفتید بخش خصوصی اگه بیاد سر کار پول الکی هزینه نمیکنه، به همون نسبت احتمالاً زیر بار یه سری چیزهایی که الان دولت داره تحمیل میکنه نمیره. بخش خصوصی قیمت گذاری دستوری رو ممکن نپذیره، اینم بعد نظر حالا قانونگذار و دولت باشه به نظرم.
حتما
اینکه هزینه هاشو کاهش میده، قیمت گذاری هم خودش انجام میده، باز به این قیمت برای مصرف کننده تمام میشه.
ما پیش بینی اون همینه، ولی میگم بدانیم که بخش خصوصی زیر بار یه سرویسی که الان بخش دولتی و خودروساز دولتی میره نخواهد رفت.
یعنی از الزاماتی داره. بله الزاماتی داره.
ما یه تجربه جهانی داریم، این تجربه در دنیا چه کار میکنند؟
100%.
ببینید ما در تجربه جهانی رو به روی خودمون بستیم و میخوایم همه چی رو از اول خلق کنیم، اختراع کنیم. بالاخره در دنیا خودروسازا بخش خصوصی هم چه کار میکنند؟ چه اتفاقی اونجا افتاده که کیفیت رفته بالا، قیمتشون مناسبه؟
چرا
این اتفاق در جامعه ما اینجا
داره که بخش خصوصی واقعی رو در حقیقت نیاریم یه عده‌ای که این کارا نیستن اصلاً بهشون بسپاریم، بعد هم پدر ملت رو در بیارن، بعد هم جمع شه بره پی کارش، انشالله اهل این کار هم باشن.
متی من یه پیشنهاد دیگه، فرمایش شما خیلی متین و خوبه، من میگم به جای اینکه فشار بذاره مجلس رو واردات خودرو، فشار بذاره رو واردات خودروساز. ما یه تجربه بسیار خوبی داشتیم، رنو رو آوردیم تو ایران، با همین قطع سازای ما خودروی تولید کرد، همه هم ازش راضی بودن و کیفیت خیلی خوبی هم داشت. این هم دنبال بکنیم، ما به جای اینکه بریم این همه پولمون رو بدیم
خودرو... نکته درستیه
یه جوری مشارکت در تولید و اقسام دیگه که خب قاعدتا شما بهتر از من شاید بدونید، و انشالله که ما شاهد باشیم تا پایان این دوره مجلس، حالا نگیم حتما این سال، ما ببینیم که به هر حال خودروی تغییر تحولی داشته با همت مجلسی های عزیز. خیلی متشکرم آقای دکتر همتی عزیز، نایب رئیس محترم، زنده باشید. بله زنده باشید، خدا نگهدارتون. نایب رئیس محترم کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس. شنوندگان عزیز دقایق پایانی هستش، خب به هر حال شنیدید نظرات کارشناسان مختلف رو و هم قطع ساز داره میگه میشه راهکارهای نو رو داشت، هم در حقیقت کارشناس حوزه خودرو، هم دستگاه قانونگذاری ما، و نظرات متعدد هم میبینیم میتونه به یک سرانجامی برسه انشالله که این عزم وجود داشته باشه. جنبندی شما آقای نجفی.
ببینید ما یادم باشد، درسته که ما همه آخه یه خاصیتی ما داریم، خاصیت خودتحقیری ملی من اسمشو گذاشتم. یعنی هر کاری ما تو کشور انجام میدیم میخوایم به یه طریقی اونو بکوبونیم. این غلطه. الان برای همین کیفی، نمیگم کیفیت ما عالی شده، اما الان یک مؤسسه هست به اسم شرکت بازرسی و بسیار کنترل کیفیت خودرو ایران، ISQI بسیار خارجی میشه.
یه تلفن میزنن میپرسن ازتون راضی بودید از خدماتتون؟ بله.
همه سوال میکنن، نشون میدین که ما صنعت خودروی ما کیفیت و کارش بهبود پیدا کرده اما به حد مطلوب نرسیم. یادم باشه کیفیت یک هدف نیست که ما بریم بگیم بهش رسیدیم. کیفیت یک راه بی پایانه و ژاپنیا کایزن یا
بهبود مستمر داره،
بهبود مستمر میگن. ما هم تو آموزهای دینیمون داریم میگیم مؤمن کسیست که امروزش بهتر از دیروزش باشه. این کیفیت دائمی هستش و کار میره جلو. ما رفتیم جلو اما باز هم کار زیاد داریم.
خیلی متشکرم. کلام پایانی جناب مهندس بابک وفایی رو میشه.
کوتاه عرض بکنم، خوشحال میشم روزی رو ببینیم که نگاه حاکمیتی از صنعت خودرو برداشته بشه، دولت بشینه در نقش رگولاتورش، در نقش ناظرش،
سیاست گذار
و دقیقاً و برسیم به جایی که بخش خصوصی بیاد، حالا بخش خصوصی واقعی، واقعا اینا خصوصی بشن، بخش خصوصی بلده چجوری از پولش استفاده بکنه. و امیدوارم روزی هم ببینیم تو آینده خیلی نزدیک ارتباطات جهانیمون بهتر بشه. و حالا مثال رنو رو زدید، من افتخار داشتم اون زمانی که رنو تو ایران بود کار میکردم اونجا و اصلا دنیا یه شکل دیگه بود برای ما. اون ارتباطات خیلی کمک میکنه. ترکیب این چند تا عامل، به ویژه عرض کردم اگر بپذیریم که خودرو بحث حاکمیتیشو بیاریم بیرون، هیچ اتفاقی نمیفته. مطمئن باشید هیچ اتفاقی نمیفته.
چرا اتفاق میفته؟
مثبت میفته. نه کسی قراره بیکار بشه، نه قراره خودرو قیمتش عجیب غریب بره بالا. در نهایت همچنان دولت هست در رأس کار. این اگر بپذیریم با اطمینان میگم که شاید بهتره.
متشکرم. آقای تفتی هم پرسیدن، گفتن از شما بپرسیم، حالا چون به نظر میسه که شما بیشتر مخالفه حالا این سبک که خروجی خودروهای داخلی هستن، گفتن که مثلا وام هایی که ژاپن و چین و امثال هم میدن درصداشون همینایی که ما میدادیم؟
قطعا نه، ما بعد همینا رو یه پکیج اقتصادی کامل ببینیم، اینجوری نبینیم. خیلی چیزامون با هیچ جهان نمیخوره.
پرسیدن گفتن بپرسن از شما، از خودم حرف نزنید.
نرخ تورم 40 درصد شما نمیتونید وام 4 درصدی بگیرید.
بله 922918 پرسیدن که بالاخره این قضیه 1404 با واردات خودرو موافقت شد یا نه. من یه بار شنیدم امروز که میگفتن انگار تایید نشد، دوباره آقای امتی میگفتن تایید شد.
صرفا سر اون عددی
است که عدد اساس پیدا بکنه. این هستش که اینا ارز برای واردات دارو ندارن. حالا وقت
میگم برو
عدده و کلیت که توافق بوده. اینم به احترام پرسش های شما شنونده عزیز ارجمند که قدم رنجه میکنید، یعنی در حقیقت به سرپنجه انگشتانتون برای ما پیامک میدید به 301035. من مرتضی خوشکام به افتخار همراهی شما و با همراهی شما شنوندگان عزیز ارجمند و با همراهی جناب آقای نجفی منش، رئیس محترم انجمن همگن قطع سازان خودروی ایران، و جناب آقای مهندس بابک وفایی، کارشناس و پژوهشگر و فعال صنعت خودرو، با شما خداحافظی میکنم. امیدوارم که همیشه سر حال و تندرست باشید. خدا نگهدار.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین؟ بله، خطابم به شماست.
شما که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
بعد از ظهرتون بخیر باشه دوستان عزیز، همراهان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. در این ساعت دعوتتون میکنم میان برنامه کوتاه عقیق رو بشنوید.
چادرش دست نوازش به سر دشت کشید،
دست نوازش به سر دشت کشید،
دشت هم از نفس چادر او گل،
از نفس چادر او گل می چید. دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر،
دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر،
تا چو خورشید نبینند به هر بام و در.
عقیق.
سخن گفتن را می شناخت. در مکتب مادر و مادر بزرگ حجاب را آموخته بود.
راحله امینیان هستم، مجری برنامه به خانه برمی گردیم شبکه 5 تلویزیون. من در یک خانواده مذهبی متولد شدم. باورهای من و نگرش من از حجاب برمی گرده به روزهای کودکی من که کنار مادرم، کنار مادر بزرگ، خاله ها و عمه ها حجاب رو به چشم دیدم، اما شاید حالا خیلی در مورد فلسفهش اطلاعی نداشتم، اما یک باوری بود که در ذهن من شکل گرفت که یک زن باید از خودش مراقبت کنه.
از کودکی با مروارید وجودی زن آشنا شده بود.
بزرگتر شدم، وارد دبستان و راهنمایی و دبیرستان شدم. از طریق مادرم متوجه شدم که زن مثل یک مرواریدیه که داخل یک صدفه و باید از خودش مراقبت کنه تا همیشه این مروارید اون جلای ویژه رو داشته باشه، اون زیبایی ویژه رو داشته باشه.
انتخاب حجاب برای او آداب داشت، آدابی که در ظرف بصیرت و باور و بینش گنجانده می شد.
بعد از اینکه وارد دانشگاه شدم متوجه شدم که انتخاب حجاب خودش یک بصیرت می خواد، یک بینش می خواد، یک باور می خواد که در مباحث تربیتی باید لحاظ بشه، در دوران کودکی باید دیده بشه و بعد باید تقویت بشه. و احساس میکنم چیزی که روی سر من هست خیلی ارزش داره، خیلی معتبره و من وظیفه دارم که قداستش رو حفظ کنم و حرمتش رو نگه دارم.
حجاب را مسن‌تر از آنچه که فکر میکردم برایم خواند و غلط است و هر باوری غیر از این را.
ریشه حجاب برخلاف خیلی از اونهایی که معتقدن اسلام با خودش حجاب رو به کشور ما آورده، نه، تاریخ رو که مطالعه کنیم قبل از ورود اسلام به ایران هم حجاب با موازین بسیار سختگیرانه برای زنهای ایرانی بوده. اتفاقا اسلام اومده و تعدیلش کرده، این فرصت رو داده که زن بتونه با حفظ شعونات و حفظ پوشش و حجاب تو جامعه حضور پررنگ‌تری داشته باشه. این باور غلطه که به نظر من رسانه باید روش خیلی کار کنه و به جامعه القا بشه که بابا حجاب چیزی نیست که در واقع اسلام با خودش به کشور ما آورده باشه. قوانین سرسختانه پوشش قبل از اسلام خیلی از زنان ایرانی رو حتی اذیت می‌کرده. حجاب یک فرصت برای اینکه من به داشته های خودم بها بدم، بهانه یه حجاب برای اینکه من اعلام کنم که برای خودم یک ارزش ویژه قائلم و کسی قرار نیست که ورود پیدا کنه به چارچوب من، به خطوط قرمز من و به مبانی که من باورشون دارم، چون یک ارزش یک از کودکی در تربیت من بوده، جامعه من رو تقویت کرده و حالا به این نتیجه رسیدم که یک نگرش شده.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میزه گردهای
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
بابا وجدان جان، من واقعا موندم به کدوم ساز جنابالی راه برم.
راه بری
بابا، چند روز پیش گفتی لباساتو در نیار.
بله.
الان میگی بپوش.
بله.
بابا این شلکن سفکن چیه راه انداختی؟
من وجدان بیدار ذهن تو هستم بقایا نیستم.
بله هست.
من صلاح شما رو میدونم یا نمیدونم؟
بله. خیلی خوب، خیلی خوب. باشه
آقا پسر گل و گلابتونم تشریف آوردن. پرهام خان.
سلام بابایی، خوبی؟
سلام بابا جان، خوبی؟
شما بهتری انگار، دوباره داشتی با یکی حرف میزدی.
نه نه پرهام جان، راستش داشتم لباسمو تنم میکردم. با خودم همچین قرم میزدم.
قر واسه چی؟
آخه میدونی لباسام به هم تنگ شده، آخه یه ذره چاق شدم، باید یه کمی لاغر کنم. به این کارا چی کار داری؟
تو نگی نمیرم.
ای بابا،
فقط حواست باشه که اگه جواب بی خود به من بدی میذارم میرم کرج خونه بیشه مامان افسانه. تو آخر زمستونم بر نمیگرم.
ای بابا ای بابا، گیر میدیا. بابا یکم سردم شد، لباس پوشیدم.
همین؟
بله همین.
من میرم تو اتاق بازی کنم، ولش کن.
خیلی خوب. برو بابا جان، برو. بازی تو این سن و سال واسه بچه خیلی مهمه. برو عزیزم، برو، قربونت برم. خدا رو شکر رفت.
سردت شد بقایی؟
آره
عزیز من، وقتی سردته واسه چی با یه لپیران تو خیابون میگردی ها؟ حتما باید بری درجه گازو زیاد کنی که خونه داغ داغ شه، این هموم شه.
خب وجدان جان، منم داشتم همین کارو میکردم دیگه.
بله، ولی به قول شاعر دیگه دیره. لباس مناسب و اندازه توی خانه بپوش که گاز زیاد مصرف نکنی. ما با زیق گاز مواجهیم.
آفرین. بله میدونم. با چیه گاز؟
زیق گاز، زیق گاز، کمبود گاز.
آه بله، خب از اول همینو میگفتی. چشم، این زمستون سیاه هم بیاد و بره ما راحت شدیم. تابستون، آب، زمستون، گاز، والا به خود.
والا به خود.
عزیزان شنونده، بعد از ظهرتون بخیر. امروز 16 دی ماه مصادف است با سالروز شهادت سید حسین علم الهدا و همرزمان ایشون در حویزه و روز شهدای دانشجو. گرامی می‌داریم این روز رو و همچنان در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم و در این ساعت دعوتتون می‌کنم همراه بشید با میان برنامه کوتاه در ساحت خورشید.
در ساحت خورشید.
از روز اولی که انقلاب پیروز شد یک میدانی به عنوان یک آزمون بزرگ برای ملت ایران باز شد در مواجهه و نوع تعامل با دولت ایالات متحده آمریکا. دولت آمریکا از اول با این انقلاب با روی عبوس و با لحن مخالفت روبرو شد. از اول انقلاب چه رؤسای جمهور جمهوری خواهشون، چه رؤسای جمهور دموکراتشون، با نظام جمهوری اسلامی بدرفتاری کردند. این چیزی نیست که بر کسی پوشیده باشد. من اینجا این رو میخوام بگم، من نمیدونم تصمیم گیر در آمریکا کیست، رئیس جمهور کنگره است، عناصر پشت پردن، لکن من میخوام بگم ما منطقی داریم. ملت ایران از روز اول تا امروز با منطق حرکت کرده است. ما در زمینه مسائل مهم خودمون احساساتی نیستیم، از روی احساسات تصمیم نمیگیریم، ما با محاسبه تصمیم میگیریم. من نصیحت میکنم به مسئولین آمریکایی، به هر که تصمیم گیر است در آمریکا، چه رئیس جمهور، چه کنگره و چه دیگران، شما امروز در دنیا منفورید. ملت‌ها پرچم شما را آتش می‌زنند. ملت‌های مسلمان در همه نقاط عالم مرگ بر آمریکا میگن. علت این منفوریت چیست؟ این را هیچ بررسی کردید؟ تحلیل کردید؟ عبرت گرفتید؟ علت این است که شما با دنیا قیم معابانه برخورد میکنید، متکبرانه حرف میزنید، در دنیا معیارهای دوگانه به کار میبرید، در امور کشورها دخالت میکنید، میخواهید اراده خودتون رو بر دنیا تحمیل کنید. من این رو به همه میگم، مسئولین آمریکایی هم بدانن، دیگران هم بدانن. ملت ایران را نمیشود فریب داد، نمیشود ترسون.
ایران. خواستگار خداوندگار خرد.
ندانی که ایران نشسته من است، ندانی که ایران نشسته من است، جهان سر به سنگین به دست من است.
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن
ایران، عاشقان خانمت به هر جان ایران، سرزمین مردمان مهربان.
قانون اندیشه های بلند، اینجا ایران، تهران، وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا، تاریخم اتفاق خاطره.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.